پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافرت، کل مردم زمین کافر.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه اس و رفاعی اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه رو فرزند دفن کنه، اون رو من میکنم به خاطر احمد در کلام اهل تفسیر که به
مشخص قادر است. یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
نیکاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیفی ها بدعتون
دیگه دیشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و علی آله علی الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان در سراسر دنیا. ایام شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و ایام اصالت اهل بیت علیه السلام رو خدمت همه شما. ایام بسیار سخت و سنگین برای اهل بیت علیه السلام هست که از حضرت صاحب الزمان علیه السلام نقل شده و منتسب به اون حضرت هست که سخت‌ترین مصیبت کربلا مصیبت اسارت خاندان اهل بیت، اسارت عمه جانمون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد در این شبکه مقدس، در شبکه جهانی حضرت ولی عصر با برنامه تریبون آزاد. شما بینندگان عزیز شیعه می توانید از سراسر دنیا به صورت تلفنی مستقیم و یا از طریق نرم افزارهای اینترنتی و از فضای مجازی میتونید تماس بگیرید با این برنامه. هر سخنی دارید، صحبتی دارید، مطلب آموزنده زیبا و مطالب مهم اعتقادی دارید، بیاید اینجا بیان کنید. خوشحال میشیم صدای گرم شما از ایران رو بشنویم. و اگر هم سوالی دارید که تصور میکنید ما میتونیم جوابشو بدیم، در خدمتون هستیم. تلاش میکنیم به صورت مستند مستدل از روایات اهل بیت و از منابع شیعه و سنی جواب بدیم خدمتتون. و اگرم شبهه‌ای دارید طرح بفرمایید، ان شاءالله سعی می‌کنیم به شبهه شما هم جواب بدیم. و اگر برادر عزیز اهل سنت هستید و یا حتی از وهابی‌ها هستید، خودتون رو سلفی می‌دانید، وهابی می‌دانید، تماس بگیرید با این برنامه. شبهه‌ای دارید، حرفی دارید علیه مذهب شیعه، تصور می‌کنید اشکالی در باورهای شیعه وجود داره که میتونید اون رو مطرح کنید، ما در خدمت شما هستیم با گوش جان، با گوش جان به سخنان شما گوش خواهیم داد، میشنویم حرفای شما رو و اگر پاسخی بود پاسخ میدیم و اگرم نبود تسلیم میشیم. ما حرفی نداریم، دنبال حقیقت هستیم. این برنامه و این شبکه به دنبال تبیین حقایق هست و تریبون آزاد بهترین جا برای طرح حقایق. بنابراین منتظر بینندگان عزیز شیعه و سنی هستیم. تلفن ها هم که زیرنویس شده بینندگان عزیز میتونن تماس بگیرن. قبل از ورود به بحث به یک مسئله خدمتون اشاره کنم. دیدید که بعضیا ایراد میگیرن که شما چرا انقدر طولانی عزاداری میکنید، 1400 سال شده عزاداری میکنید، چرا اینقدر برای امام حسین علیه السلام گریه میکنید، زاری میکنید، به سر و سینه میزنید و از این حرفایی که همیشه شنیدید دیگه. حالا ما برای پاسخ به این مسئله به یک چند تا شاهد تاریخی اشاره کنیم که خیلی از زنها هست در تاریخ، از زنهای اهل بیت علیه السلام، که اینها در راه عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام و در اثر عزاداری و گریه و غصه امام حسین علیه السلام جان دادن. این میتونه بهترین شاهد باشه برای مشروعیت عزاداری، میتونه برای مشروعیت عزاداری طولانی باشه و اینکه حتی اگر در راه عزاداری انسان جان بده باز هم اشکالی نداره. من یکی دو تا مستند خدمتتون نشون بدم تا جایی که تلفن های شما وصل بشه ما این مستندات رو خدمتتون نشون بدیم. اولیش حضرت رباب سلام الله علیها همسر امام حسین علیه السلام هست که ایشون بر اثر عزاداری جسمش نحیف شد و بر از شدت غصه و غم برای سید شهدا علیه السلام جانش را از دست داد. یک سال عزاداری کرد، هیچ وقت زیر سایه نرفت، چون همسرش حضرت سید شهدا علیه السلام بعد از شهادت تا زمان دفن زیر نور آفتاب و گرمای آفتاب طاقت فرسای آفتاب کربلا بود. ایشون هم آمد کربلا و تا یک سال عزاداری کرد و بعد بر اثر همون عزاداری و غم و غصه از دنیا رفت. این کتاب الکامل فی تاریخ آقای ابن اسیر جزری، اون مورخ کامل اهل سنت در واقع، در کتاب الکامل فی تاریخ مجلد سوم چاپ کتب العلمیه بیروت چاپ اول چاپ 1407 صفحه 440 حوادث سال 61 که میگه کان مع الحسین امرأته الرباب بنت امرئ القیس و هی ام ابنته سکینه. میگه به همراه حضرت امام حسین علیه السلام همسرش رباب دختر امرئ القیس بود که اون مادر سکینه دختر امام حسین هم بود. و حملت الى الشام فی من و حملت الى الشام فی من حمل من اهله. او رو به همراه سایر خانواده اهل بیت به شام بردن به عنوان اسیر. ثم عادت الى المدینه، دوباره به مدینه برگشت. فخطبها الاشراف من قریش، بزرگان قریش آمدن به خواستگاریش و ایشون جواب قاطع داد، جوابی که در تاریخ ماندگار شده. ما کنت لتخذ هموًا بعد رسول الله، من هرگز بعد از پیغمبر هیچ پدر شوهری را نخواهم پذیرفت، قبول نمی کنم. یک بار این شرافت رو خداوند نصیب حضرت رباب کرد که پدر همسر مثل رسول خدا داشته باشه، دیگه بعد از او کسی دیگر رو پایین تر از او رو قبول نکرد. و بقیت بعده سنتن، بعد از حضرت امام حسین یک سال زنده بود. لم یظلها سقفون، زیر هیچ سقفی نرفت، زیر هیچ سقف و بیتین، زیر هیچ سقف خانه نرفت. حتی بلیت و ماتت کمدا، حتی بلیت یعنی بدنش نحیف شد بر اثر عزاداری و گریه، و ماتت از شدت غصه و غم و هجران، جانش را جان شیرینش را در راه همسرش سید الشهدا علیه السلام اهدا کرد. میگه گفته شده یک سال روی قبر امام حسین ماند، یک سال آمد روی قبر امام حسین و بعد دوباره به مدینه برگشت و در مدینه ماتت اسفن علیه، از شدت غم و غصه اندوه برای امام حسین علیه السلام از دنیا رفت. این خب همسر سید الشهدا علیه السلامه، ناموس امام حسینه، این کارها هم در محضر امام معصوم حضرت امام سجاد علیه السلام بوده و امام سجاد قطعا خبردار بوده از این قضایا و اون حضرت آمده یک سال خودش رو روی قبر امام حسین وقف کرده و اونجا مانده و زیارت کرده و گریه کرده و رفته و برگشته، دوباره آمده مدینه و از شدت غصه بر امام حسین از دنیا رفته. یعنی چی؟ یعنی اگر شیعه غیرت داشته باشه، تمام عمرش رو برای سید الشهدا علیه السلام گریه کنه و شدت گریه و زاری و ناله و غصه جان بده در راه امام حسین، باز هم هنوز حق مطلب ادا نشده. ما نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم، ما اصلا درکی از شدت غصه امام حسین، شدت مصیبتی که بر سید الشهدا علیه السلام وارد شد رو اصلا نمیتونیم درک بکنیم. به همین خاطره که زنده ایم، به همین خاطره که هنوز به هر حال جان نداریم در راه امام حسین علیه السلام. این همسرش رباب که حالا کسای دیگه هم نقل کرده، آقای ابن کثیر، ابن الکثیر به قول بعضیا، ایشون هم در کتاب البدایه و نهایه جلد 8 صفحه شماره 294 دقیقاً همین مطلب رو نقل کرده. فاحب الحسین زوجته الربابه حبا شدیدا، امام حسین همسرش رباب رو خیلی دوست داشت و کان بها معجبا، خیلی عاشقش بود و همون وقتی به شهادت رسید با ما باهاش بود، فوجدت علیه وجدا شدیدا. و اون شعر معروفی هم که خوانده اینجا، الی الحول ثم السلام علیکم و من یبیک حولا کاملا فقد اعتذر، حالا اشعاری هم سروده در این مسئله. خب خیلی واضحه این نفر اول حضرت رباب که ایشون بعد در صفحه بعدم همون مطالبی که ابن کثیر داشت ایشون هم داره که ولم تزل کمیدتن حتی مودت، غصه‌ناک بود در شهادت امام حسین تا شدت غم و غصه و ناراحتی از دنیا رفت و به شهادت رسید در واقع در راه امام حسین علیه السلام. این نفر اولی که خدمتتون نشون دادیم. و باز غیر از ایشون نفر دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد، حضرت ام سلمه سلام الله علیها، همسر پیغمبر، ام المؤمنین ام سلمه. ما با افتخار ایشون رو مادر خودمون صدا میزنیم و دوست داریم او رو به عنوان مادر خودمون، حضرت ام سلمه همسر با وفای رسول خدا صلی الله علیه و آله و یکی از شیعیان با وفا و با بصیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حضرت ام سلمه. کتاب سیر اعلام النبلای آقای شمس الدین ذهبی، این عالم نامدار یکی از استوانه های علمی اهل سنت، در کتاب معتبر سیر اعلام النبلا جلد 2 چاپ مؤسسه الرساله و تحقیق شعیب الارنعوت وهابی صفحه 201 در شرح حال حضرت ام سلمه سلام الله علیها اینا این مطالب رو ایشون می نویسه. ام سلمه ام المؤمنین علیها السلام السیده المحجبه الطاهره، یعنی تک تک واژه هایی هم که استفاده میکنه واژه های حقیقی است، واقعا بانوی بانوان محجبه و طاهره بود. هند بنت ابی امیه ابن مغیره ابن عبدالله که اسمش در واقع هند بود ولی معروف به ام سلمه سلام الله علیها، تا من المهاجرات الاول بود خدمتون عرض کنم، در سال 4 با پیغمبر ازدواج کرد و کانت من اجمل النساء و اشرفهن نسبا. اینم نکات مهمیه که بعضی از زنهای پیغمبر ادعا میکردن ما خیلی زیباییم، نه واقعا زیبا نبود، حالا کار به اونا نداریم. حضرت ام سلمه از زیباترین زنها و از با شرافتترین نسبها اشرف نسبها رو داشت. و کانت آخره من مات من امهات المؤمنین، جز آخرین زنها از همسران پیغمبر بود که از دنیا رفت، از ام المؤمنات آخرین ها بوده در واقع. عمرت حتی بلغها مقتل الحسین الشهید، اونقدر عمر کرد تا رسید به شهادت امام حسین علیه السلام و شهادت سید الشهدا رو درک کرد ایشون. فواجمت لذالک، به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام غصه‌ناک شد، ناراحت شد و غشی علیها، به حدی ناراحت شد وقتی خبر شهادت امام حسین رو شنید که به حالت غش افتاد. و حزنت علیه کثیرا، بسیار غمگین شد در شهادت امام حسین. لم تلبث بعده الا یسیرا، بعد شهادت امام حسین دیگه خیلی عمر نکرد، خیلی عمر کوتاهی داشت و انتقلت الى الله عز و جل. این ام سلمه است، صحابی است قطعا، همسر پیغمبر، ام المؤمنین، از شیعیان اوله، جزء اولین شیعیان تاریخه که امیر المؤمنین رو هم خیلی دوست داره. ایشون در شهادت امام حسین به حدی اندوهگین میشه، به حد محزون میشه، به حد غمگین میشه که به حالت غش میفته، غش میکنه و اونقدر غصه ناک میشه که از دنیا میره. خب این همسر پیغمبره، این هم در محضر امامان معصوم ما بوده، در محضر امام حضرت علی ابن الحسین علیه السلام. حتی اگر نباشه، آیا میتونن کسی بگه حضرت ام سلمه نعوذ بالله مثلا خودکشی کرده؟ نه، نمیتونن این حرفا رو بزنن. ما از این روایت استفاده میکنیم، از این دو روایتی که تا اینجا خدمتون خوندیم، میتونیم استفاده کنیم که عزاداری حتی اگر طولانی بشه، حتی اگر زیاد طولانی بشه، حتی یک سال اگر ما گریه بکنیم، صبح تا شب یک سره گریه کنیم، یاد امام حسین رو زنده نگه داریم و از شدت اندوه و غصه، از شدت گریه، از شدت عزاداری برای امام حسین جان بدیم، بازم هیچ اشکالی نداره. جان بدیم اشکالی نداره که دو نفر ما در تاریخ داریم. حالا غیر از اینها میشه به حضرت زینب سلام الله علیها اشاره کرد، میشه به حضرت ام البنین سلام الله علیها اشاره کرد. اینها هم از اون زنهایی هستن که در راه امام حسین علیه السلام از شدت غصه و غم، شدت عزاداری جانشون رو از دست دادن. حالا کسای دیگه مثل حضرت رقیه سلام الله علیها، بی بی شریفه سلام الله علیها و خیلی های دیگه از زنهایی که در این راه جان دادن در تاریخ ثبت شده و ما هم اینها رو میتونیم به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم و اگر در راه امام حسین جانم بدیم هنوز هیچ کاری نگردیم، اگر جانم بدیم هیچ کاری برای امام حسین انجام ندادیم. خب بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. بیننده اول آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد گرامی.
آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد.
بفرمایید آقای محمدی.
استاد یه بار شما گفته بودین که بیت المقدس در روایات فضیلتی نداره، اگرم هست جعلیه کعب الاحبار، یعنی هیچ فضیلتی نداره یا مثلا
من اینجوری مطلقم فکر نمی کنم گفته باشم. ما در قرآن داریم در حال مسجد الاقصا رو در قرآن کریم آیه داریم در بالش.
نه تو روایات گفته بود.
خیلی از فضائلی که خدمتون عرض کنم درباره مسجد الاقصا هست، بله، المسجد الاقصا الذي باركنا حوله، این آیه قرآن کریمه دیگه، ما که آیه خلاف آیه قرآن کریم نمیتونیم صحبت بکنیم.
بله. من استاد یه سوال بگم شما با توجه که خب رساله دکتراتون درباره قرآن بسندگی و این چیزا بوده،
درباره شخص آقای طباطباییه، نه درباره قرآن بسندگی نیست. حالا بحث قبلی رو ما خدمتون توضیح بدم، یه وقت مثلا خدمتون عرض کنم دچار سوء تفاهم نشن بینندگان عزیز. خیلی از روایاتی که در فضائل بیت المقدس یا بیت المقدس نقل شده، همین مسجد بیت المقدس ساخته کعب الاحبار یهودیه، یا اون صخره‌ای که در اونجا هست، نمیدونم مسجد صخره، خیلی اینها روایات است که او ساخت و غالب کرد به مسلمان‌ها در برابر مسجد النبی، در برابر مسجد الحرام. ما خیلی از این ما روایاتی اینجوری در مکتب شیعه، اون روایاتی که اهل سنت نقل کردن رو نقل نکردیم. بله، ما مسجد الاقصا رو مسجد مقدسی است که توسط پیامبران تأسیس شده، ما این مسجد رو احترام میکنیم، دوست داریم و مسجدی است مخصوص مسلمان ها و باید یهود از اونجا اخراج بشه، این شک و شبهه در این مسئله نیست. اما خیلی از فضایلش، بله، خیلی از فضایلش ساختگی است. بحث بعدیتون چی بود؟ متوجه نشدم. بله، قرآن بسندگی.
بله. دکتراتون درباره قرآن بسندگی و این چیزا من فکر کردم بود. بله. خواستم بپرسم، خب من خب اردستانی ما دیدیم و احمد آبدینی هم که خب تو اصفهان هست و ما مشهورم زیاد نیست. بله. خواستم بدونم این تو این طیف ببخشید اصلاح طلب این یه منهج فکریه چارچوبه، یعنی که اسدالله خرقانی تقلید کنن، شریعت سنگلجی تقلید کنن،
بله،
یا مثلا آیت الله طالقانی هم هست.
طالقانی جز قرآن بسندگان نیست.
نه میدونم شهید آیت الله طالقانی جز قرآن بسندگان نیست. بله. همون دو تا رو میگم،
خرقانی و شیخ نجم آبادی، خب اینا مؤسس قرآنیان در ایران هن.
خب آره،
سید اسدالله خرقانی و شیخ نجم الدین، نمیدونم اسمش الان گفتم یادم رفت، نجم آبادی.
نه شیخ سنگلجی.
چی؟
شیخ سنگلجی.
سنگلجی اینا بعدن، اونی که نجم آبادی ابدا کنندش اسدالله خرقانی و نجم آبادی هن. این سنگلجی و نمیدونم شهر از سنگلجی و بقیه همه بعد اومدن، اینا بعدن هن. بله، اینا مؤثر هم تقریبا دیگه.
طیف سیاسی اصلاح طلب. آخه من شنیدم قرآن شناسیشون
بر اساس رفتی به اصلاح طلب و اینا نداره، اینا اصلا سیاسی نیستن، یعنی قرآن بسنده ها سعی میکنن حرف سیاسی نزنن، یعنی سیاسی هستن ولی خب ما حرف سیاسی کندر از نمیشنیم.
اصلاح طلب هستن، بکرم همه اصلاح طلب اینطوری باشن.
من نمیدونم، چون آقای مصطفی طباطبایی خب ایشون حرفای سیاسی کمتر میزنه، نمیزنه اصلا، یعنی تلاش میکنه تقیه میکنه که حرف سیاسی نزنه که متهم نشه و گرفتار نشه، از این طرف از اون طرف سیاسی نیست، از زنده هاشون از اینایی که ما میشناسیم، این آبدینی و اینا خب مهم نیستن، حساب نیستن، اینا خیلی از اینها شاگردای آیت الله منتظری هستن که این حرفا رو میزنن، خب از نظر علمی به پای مصطفی طباطبایی که نمیرسن، حساب نیستن، یعنی کار ربطی، یعنی ربطی به اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم میانه روا نداره، فکر نمیکنیم این تقسیم بندی ها در بین قرآن بسندگان باشه. ولی یه کتاب از آقای این که داور ما بود، آقای اسمش محمدی فام، یک پایان‌نامه‌اش قرآن بسندگی بود، ایشون هم البته خب کتابش رو دیدیم ما همونجا توی داور ما که بود، نقدی بر پایان‌نامه ایشون هم اونجا مطرح شد فراوان. بله
استاد، بذات لبم بگم، قرآن قرآن پسند و نزدیک میشن به استاد دانشگاه، استاد دانشگاه زیادندگان خود رو مثلا بعضیشون کار نکردن روی مثلا زود فریب میخورن، مثلا نه. یکیشون ترجمه همین قرآن پسند و ترجمه قرآن نوشته بود، بعد استاد بند ویرایش کرده بود، ویراستاری کرده بود براش، بعد بهش گفته که این حرف رو وحا بیارم بره، گفت با بکنی من ترجمه کار کردم، تفسیر این توی کار نکردم.
بله.
برای همین یه هم حواستون اگه لطف کنید به اساتید دانشگاه هم باشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
توفیقاتتان روزافزون حضرت آقای محمدی بزرگوار، انشالله که دوستان بیدار بشن، چون قرآن بسنده ها واقعا دارن شدید فعالیت میکنن، البته خب طباطبایی رو به افوله و خدا رو شکر رو به اتمام هست، ایشون بقیهشون خیلی فعالن ولی خب دوستان ما فعالن، انشالله که همه همت بکنن. قرآن بسندگی بیماری خطرناکتر از بیماری وهابیت، یعنی واقعا بیماری خطر، خود وهابی ها متوجه این مسئله شدن، به شدت مبارزه کردن، بیشتر از ما شاید وهابی های عربستان با قرآن بسندگی مبارزه کردن، کتاب نوشتن ضد اینها در دفاع از سنت، ولی خب ما باید حواسمون باشه، نفوذ کردن اینها در خیلی جاها، همونطور از طالب فرمودید در دانشگاه ها نفوذ کردن، انشالله جمع میشه، بساطشون جمع میشه. بیننده بعدی را که اسمشون بریم، آقای علی خانی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد یزدانی.
بفرمایید.
سلامت
باشید.
راجع به مس پا در وضوع شبهه‌ای داشتم.
راجع به چه؟
مس پا.
مس پا وضوع.
بله.
بله.
برادران اهل سنت پاشون رو در وضوع میشورن و بر این باور هستن که این کار باعث از بین رفتن چرک و بوی عرق میشه.
بله.
و در زمان پیامبر چون کفشای حالا به اون صورت نبوده.
کفشی بوده؟ چرا نبوده؟ کفش چرمی بوده دیگه. چرم اون زمان هم بوده.
و بعضی حالا من شنیدم پا برهنه هم تو بودن حالا.
الان هم خیلی از به حال اونایی که عرب بیابانی هستن پالوخ راحت‌ترن تا کفش، با کفش. بله.
بله. خب بله. پاهاشون بسیار کثیف میشد و در برای وضو پاهاشون رو میشستن که با پاهای کثیف مسجد نرن. آیا این بله. کار درست هست؟
ما هم که باید بشونیم، اگه پاهمون کثیف باشه باید اول پاهمون رو بشوریم، تمیز کنیم، خوش کنیم، بعد مس بکشیم دیگه. اگر پای شما خاکی هست روی اون پایی که تازه از گچکاری اومدی مثلا، نمیشه که مس کشید، بعد اول پات رو بشوری تمیز کنی، هیچ مانعی نباشه روی انگشتا و روی پشت پا، بعد خوش کنی و مس بکشی. این خیلی چیز درسته که از اون جهت نیست، مس کشیدن علاوه بر تمیزی، شما تازه از حمام اگر آمده باشی، شامپو هم زده باشی، نمیدونم از اون صابون‌های خارجی هم زده باشی، بعدش باید مس رو بکشی، این یک دستور الهیه. من
پس یعنی درستش اینه که اگر کثیف باشیم خودمون رو تمیز کنیم، بعد
دستت هم اگر، صورتت هم اگر اینجوری باشه، سرت هم اگر اینقدر خاکی باشه که وقتی مس میکشی آب نفوذ نکنه، خب باید بشوری دیگه، این طبیعیه.
و حالا اون سوالا اگه خاطرتون باشه، من هفته پیش تماس گرفتم، عرض کردم که تحت تاثیر این شبکه‌های وهابی بودم، شبهه‌هایی هست میخوام اینو برطرف شدم. چند وقت پیش اگه خیابونی رد میشدم،
بله،
و هم زمان جنگ بودش، نوشته بود که توی یه پرچمی بودش، رو پرچم نوشته خدا رو شکر که زیر سایه حیدر هستیم.
بله.
خب مگر انسان نباید زیر سایه خدا باشه؟ خب این
تعارضی با هم نداره،
شرک نداره،
تعارضی با هم داره مگه این دوتا؟
خب ما چجوری
شما زیر سایه پدرتون میگه خدایا سایه پدر رو بر سر ما مستدام بدار، این شرکه؟
خیر.
خب اونم همینطوره، زیر سایه اهل بیت بودن یعنی همیشه در راه اهل بیت، یعنی اینکه اهل بیت ما رو از خانهش بیرون نکنه، ما رو از حزبش بیرون نکند، اون توفیق همیشه باشد. ما الان شیعه هستیم، دعا میکنیم خدای ما همیشه شیعه بمانیم، شیعه امیرالمومنین بمانیم، زیر سایه امیرالمومنین بمانیم. این اصطلاح دیگه، زیر سایه اصطلاح استعاره است، کنایه است، منظور سایه واقعی هم که نیست. یعنی اینکه ما در راه اهل بیت باشیم، این چه ربطی به شرک داره؟
الگوی ما باشن، یعنی ما اونا رو الگوی خودمون،
امام ما باشن، امام ما بمانن، پیامبر ما بمانن، خدای نخواسته کافر نشیم یه وقت از پیامبر رو قبول نداشت. خدایا سایه پیامبر رو همیشه بر سر ما مستدام بدار، یعنی چی؟ یعنی خدایا همیشه من مسلمان بمانم. بله، اصطلاح دیگه.
خیلی ممنونم استاد،
سلامت باشی، متشکرم. آجای علی خانی، بزرگوار از شهر تهران، بیننده بعدی رو اگر بفرمایید. آقای میگن یک کسی صدا فرستاده، نتونسته زودتر صدا فرستاده. خانم فاتحی از اصفهان، صداشو اگه میشه پخش کنید ببینیم چی فرمودن.
عرض سلام و ادب خدمت استاد گرامی. ببخشید من چون که شب‌های قبل تماس می‌گرفتم و به خاطر زیادی تماس ها نوبت به من نمی‌رسید، تصمیم گرفتم که وایس بفرستم. سوال من اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر اکرم شبانه روز گریه می‌کردن و مردم به حضرت علی علیه السلام اعتراض کردن که به فاطمه بگو شب گریه کنه یا روز گریه کنه، آیا گریه مداوم ایشون مانع رسیدگی به امور زندگی ایشون نبود؟ آیا گریه با صدای بلند طوری که نامحرم صدای ایشون رو میشنیدن با نافاتی و معصوم بودن ایشون نداره؟
من سوال اول، سوالای بعدیشون هم پخش کنید یا هم یه دونه جواب بدم. سوال جواب بدم خدمتشون. ببینید ما نمونه های اینجوری داریم دیگه، ما قبلا هم اینو مفصل خدمت بینندگان عزیز در همین شبکه عرض کردیم. غیر از این، قبل از این ما حضرت یعقوب علیه السلام رو داریم که دو جای قرآن داره ایشون به خداوند قول داد که من صبر جمیل میکنم و پیامبر هیچ وقت وعده دروغ نمیده و خداوند هم نفرمود که او از وعدش تخلف کرده، صبر جمیل میکنم، ولی این صبر جمیلش به حدی بود که شب گریه میکرد، روز گریه میکرد، به حدی که مردم رفتن بالای فرزندانش، رفتن بالای یک تپه، اونجا براش یه اتاق ساختن به نام بیت اللحظان که میرفت اونجا صبح تا شب گریه میکرد. هر ایرادی به حضرت زهرا سلام الله علیها بخوان بگیرم، چون نص صریح قرآن کریمه دیگه، باید به حضرت یعقوب بگیرم، پیامبر خدا، اونم تازه خب مصیبت خیلی متفاوته، مصیبت شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در نهایت مظلومیت در خانه خودش به شهادت رسید. او کجا اشرف مخلوقات خدا، آدم اشرف مخلوقات خدا رو از دست بده، ببینه شهید شده، و یا اینکه یک پسری از 12 پسرش ازش دور بشه با اینکه زنده است. حضرت یعقوب انقدر گریه کرد که خودش رو کور کرد. حالا آیش هم اگر من خدمتتون عرض کنم نشون بدم، در سوره مبارکه یوسف، بله سوره مبارکه یوسف، حالا من آیشو بله نه پیدا میکنم آیش. بله سوره این بارکه یوسف آیه 84. بله اینجا قول میده که فصبرون جمیلون، من صبر جمیل خواهم کرد. جای دیگه هم هست صبر جمیل، شما صبر جمیل رو سرچ بزنید جای دیگه هم خواهد آمد. اما چیکار کرد؟ و تولا عنهم، رو گردان از بچه‌هاش و قال یا اسفا علی یوسف و بیزد عیناه من الحزن فهو کظیم، اونقدر گریه کرد که چشمشو کور کرد. و بعد آیه بعدیش هم هست که بچه‌هاش میگن تو داری خودتو هلاک میکنی، اونقدر حتی تکون هر اضا. این هر از من چون مفصل قبلا توضیح دادیم دیگه وقت نیست، اونقدر گریه میکرد که پوست رو استخوان شده بود، یعنی پوست به استخوان چسبیده بود دیگه، گوشتی در بدنش نمونده بود از شدت غصه و غم برای پسری که مدتی ازش دور شده. خب حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی چشمش پدرش اونجوری مظلومانه به شهادت رسید، زیر مظلومانه دفن شد. هیچ کدوم از اونهایی که مدعی صحابی بودن بودن در قضیه کفن و دفن حضور نداشتن، همه رفتن در سقیفه دنبال دنیای خودشون. عده‌ای از صحابه از یاران اصلی پیغمبر، اونام خب به دستور پیغمبر رفته بودن برای جنگ بارون. مظلومانه پیغمبری که صد و خدمتتون عرض کنم 23 سال زحمت کشیده بود، هیچ کس دور و برش نبود، اونجوری مظلومانه دفن شد. خب گریه کرد تمام عمرش گریه. ما هفته پیش هم خواندیم که روایتش در صحیح بخاری شعر میخواند و نوحه میخواند برای پدرش. هر ایرادی شما به حضرت زهرا بگیرید باید به حضرت یعقوب قبلش بگیرید، به خداوندی که این مسئله رو نقل کرده و هیچ ایرادی نگرفته. بنابراین این سوال اولشون. سوال دومشون رو پخش بفرمایید.
سوال دیگه این که چطور میشه که اسرای کربلا در مدت 40 روز بعد از حادثه عاشورا مسیر کربلا تا دمشق رفتند و برگشتند؟
ما خدمتتون عرض کنم سال قبل در ویژه برنامه‌های محرم تک تک این مسیرهایی که رفتن، مثلا روز اول روز 11 هم از کربلا رفتن، روز 12 هم رسیدن کوفه، روز 17 هم از کوفه حرکت کردن به شام، روز اول رسیدن شام، روز هشتم سفر دوباره برگشتن حرکت کردن سمت کربلا و روز چهلم رسیدن کربلا. همه اینا رو تک تک مستند از کتاب‌های شیعه و سنی نقل کردیم. چه اشکالی داره؟ ما قبلا مستنداتی نقل کردیم که مردم 7 روزه از مرکز حکومت شام می آمدن کوفه. مثلا مالک اشتر رحمت الله علیه 7 روزه اومد، یکی دیگه 8 روزه اومد، خبر مرگ معاویه یک هفته ای اومد، جمعه معاویه از دنیا رفت، جمعه بعد خبر مرگش توسط اونایی که زود میمدن چی بود؟ نام رسانه ها به کوفه رسید. یک چیزی کاملا طبیعی بود. 20 روز رفتن و 20 روز آمدن یا 15 روز رفتن و 15 روز آمدن هیچ مشکلی نداره و کاملا طبیعیه و مستنداتش هم موجود هست، هیچ اشکالی توش نیست. چون سال قبل ما مستنداتش دونه دونه نشون دادیم، الان بخوایم همه مستندات نشون بدیم فقط یه ویژه برنامه 1 ساعته میخواد. بله سوال بعدیشون رو پخش بفرمایید.
و سوال بعدیم همینه که مگه خداوند ستار عیوب نیست؟ پس چرا ائمه علیهم السلام از گناه های ما اطلاع دارن؟
راجعش سوالشون نشدم. خدا ستار العیوبه؟
و سوال بعدیم همینه که مگه خداوند ستار عیوب نیست؟ بله. پس چرا ائمه علیهم السلام از گناه های ما اطلاع دارن؟
بله خب این تضاد با هم ندارن. نص صریح قرآن کریمه، شما عمل بکنید فسیر الله و رسوله. و من آیه قرآن کریم رو خدمتتون نشون بدم. اعملوا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اینها شاهدان هستند دیگه، شاهدن، شاهد اعمال ما هستند. خدا میبینن ستار العیوب از چشم مردم هستند. اگر انسان هر کاری انجام بده کیا میبینن؟ اولش خود خدا، عالم بالغیب، همیشه هیچ چیزی از چشم خدا مخفی نیست. پیامبرش هم خواهند دید، پیامبرش هم اعمال ما رو خواهد دید. آیه قرآن کریم دیگه، یعنی من آیه رو که نمیشه کار کرد. مؤمنین هم خواهند دید. حالا ما روایت صحیح داریم در منابع شیخ، منظور از مؤمنین همه مؤمنین نیست، بلکه منظور ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند. خدا ستار العیوب هست، اما از بقیه مردم. حتی بعضی جاها اگه لازم باشه خدا برای اینکه طرف رو تنبیه بکنه، در همین دنیا آبروریزی هم زیاد کرده دیگه خداوند، بعض از بنده های خدا یه کار شاید کوچیک انجام دادن، حتی کوچیکی نیست، یعنی یه گناهی انجام دادن خدا آبروشون تا قیامت برده. مثلا زلیخا که کاری انجام نداد، قصد داشت یه کار بد انجام بده، خداوند بخواد اون قصدش رو آبروش رو برد تا ابد، تا تاریخ. خب بعضی اینجوری هم دیگه، خدا ستار العیوب هست اما دو ملک هم هستن، دو ملک همیشه یکی چپ یکی راست نشستن، همه اعمال ما رو میبینن. این با ستار العیوب بودن خدا در تضاد نیست. منظور ستار العیوب از مردم هستن دیگه. اگر مردم همه اعمالی که ما انجام دادیم رو ببینن، واقعا خبردار بشن، دیگه کسی آبرو نداره در این جامعه، اصلا زندگی نمیشه کرد. واقعا اگر این ویژگی خدا نبود، اگر این صفت خدا نبود که ستار العیوب بود و عیب‌های همه ما، هر کس خودش میدونه چه انسانی هست دیگه، اگر عیب‌های ما رو همه مردم میدونستن دیگه شاید اصلا با اون حرف نمیزدن. حالا دیگه این ستار العیوب بودن فقط از مردم هست. علاوه بر اون ملائکه میبینم، ما روایت صحیح در منابع اهل سنت داریم، کسانی که از دنیا رفتند، یه عده از اقوام نزدیک ما که از دنیا رفتن، اعمال ما بر اونها هم عرضه میشه. حالا اگه من بتونم روایاتشو پیدا کنم، عرضه اعمال بر پیامبر عرضه میشه اعمال انسان، و همینطور حتی بر کسان دیگه. حالا من روایتشو بتونم، حالا فعلا روایتشو نتونستم پیدا کنم، به هر حال با هم تضادی ندارن. بیننده بعدی رو اگر، آقای امیر از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
تحصیل عرض میکنم، خیلی خوشحال شدم بعد از دو سه هفته تونستیم با شما یه صحبتی بکنیم، دلمون تنگ شد و براتون.
سلام.
آقا این شبکه وهابی ها، این نیت قاشقی الان داشت صحبت میکرد، میگفتش که 1000 نفر رو قصاص کردن برای خونخواهی عثمان، 1000 نفر رو، حالا نمیدونم کجا، ولی یه بابایی به
صد هزار نفر صد هزار نفر مسلمان به خاطر کشته شدن عثمان کشته شد.
بله خودشون هم داشتن اقرار میکردن. حالا این که تو دهنش در اومد 1000 تا یه من. بنده خدایی از کانادا به این زنگ زد، شیعه هم هست توی تلفن، زنگ هایی که بهشون میزنه متوجه شدم شیعه هست، بهش گفت آقا این عقلی نیستش که یه نفر کشته دو نفر کشته میزنن 1000 نفر صد هزار نفر میکشن، شما اصلا این کار درست نیست و اینا من. بعد توجیه میکرد، بعد تلفن یارو قطع کرد، یه دفعه انگار مثلا مثل ایکیوسان یه چیزی به ذهنش رسید، حضرت علی به خوارج گفت قاتل رو تحویل بدین، اونا گفتن ما همه کشتیم، 5000 نفر رو زد کشت. آقا ما بعد از مدت ها تماس گرفتیم، البته من بحران هویتی پیدا کردم،
بله.
این یه تغییر قاشقی به من میگه ضد دین، این کیانی به من میگه بچه آخون، ترشابی به من میگه سکولار، خودمونم نفهمیدیم چی کاری تیم هم میکرد. حالا زنگ زدم بهش میگم آقا و تو روایات خودتون اومده که 3-4 نفر بیشتر تو اون اتاق نبودن، حبیبک پسر ابوبک بود که اونم گذاشت رفت، حالا 3-4 نفر بیشتر نبودن کشتن، قبول نمیکرد. گفتن حضرت علی هم اومده و به اونا گفت قاتل رو بده، اونا هم بده که قاتل رو بدن، همشون مثلا چیزشون نمیدونم زدن زیر میز، گفتن ما همه کشتیم، مثلا گردنگیریشون قوی بود، اون منده خدایی که شیعه بود کشته بودن قبول کردن. خب حضرت علی هم بالا
لشکر امیرالمومنین 1000 نفر همه هم صدا گفتن ما همه با هم بودیم. بله این مطلب سنی‌ها نقل کرده اینو. بله
بله حالا علیه ها خواستم میگم که بعدا به من میگه شما شیادید فلان، میگم آره بابا این که ما که خجسته ایم بابا، اصلا ولمون کن، شما وقتی عقل نداری یه چیزی رو میگی فکر می‌کنی مثل ایکیوسان یه چیزی به ذهنت رسه فکر نکن درست میگی. آقا بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، خیلی مخلصیم ان شاءالله که آخر عاقبت به خیر بشه ان شاءالله. خداحافظ شما.
خداحافظ شما. این مطلبی که الان خدمتتون گفتم، عرض اموال بر اموات اقربا، این رو در منابع اهل سنت هست، از جمله در تفسیر قرآن العظیم آیه ابن کثیر مجلد سابع ذیل آیه 105 سوره مبارکه توبه، همین آیه کلام خدمتون، اعملوا فسیر الله و رسوله فسیر الله عملکم و رسوله، این ذیل اون آیه میگه روایات این وارد شده که اعمال زنده ها بر اموات از اقربا و اشایر در برزخ عرضه میشه. یعنی شما یه کار خوب انجام دادی، بابات از دنیا رفته مثلا، امروز عرضه میشه پسرت ماشاءالله امروز گل کاشته، مثلا بر عمت مثلا از دنیا رفته پسر برادرت، به همه اقوامت عرضه میشه. روایت نقل کرده از جابر بن عبدالله انصاری که پیغمبر فرموده باشن این اعمالکم تعرضوا علی اقربائکم، اعمال شما بر نزدیکانتون و اشاعرکم فی قبورهم، و اشاعر فامیلایی که در قبر هستن عرضه میشن، اگر کار خوب باشن خوشحال میشن، به به بچه‌م امروز مثلا کار خوب انجام داده، و اگر کار بد باشن خدایا میگه اونها رو اللهم الهمهم ان یعملوا بطاعتك، دعا میکنن خدایا به اینها الهام کن که کارهای خوب انجام بده انجام بدن. باز روایت بعدی از احمد ابن حنبل با سند خودش نقل کرده ان اعمالکم تعرضوا علی اقربا، همون دقیقاً همون روایت رو ایشون هم نقل کردن. سندهای معتبر هست، از عایشه نقل شده اگر کار کسی خوشت آمد، از عجبک حسن عمل امرئ مسلمین فقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بله ایشون هم روایت از عایشه نقل، باز روایت دیگه هم هست. بنابراین هم خیلی عجیبه، خیلی باید آدم حواسو جمع کنه. خدای یک ستار العیوب هست، این چیزها رو هم قرار داده برای اینکه ما متنبه بشیم. عمل بدی مخفیانه انجام دادی، فکر نکن هیچ کس ندیده. هر عملی چه آشکارا انجام بدی چه مخفیانه انجام بدی، اولش خود خدا میبینه. الشاهده هو الحاکم، اینم سختیشه دیگه، خدا هم شاهده هم حاکمه در قیامت. بعد از او پیغمبرش میبیند. آدم خب خیلی خجالت میشه، آدم وقتی کار زشتی انجام میده فقط به همین توجه کنه که الان پیغمبر داره دو چشمی چهار چشمی شما رو میبینه، علاوه بر اون امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو رو میبینه، امام حسن میبینه، امام حسین میبینه، و از همه اینا امام زمان حی و حاضر، اعمال عرضه میشه بر امام زمان و امام زمان میبینه. نص قرآن کریم فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که مؤمنون همه ما که نیستیم، ما که نمیبینیم، کیا میبینن؟ اون اهل بیت علیهم السلام. همین رو آدم توجه کنه، الان کاری که ما انجام میدیم امام زمان حاضر است و ناظر. همین یک جمله کافیه که انسان دست از کارهای بد بکشه و خوشحال باشه. وقتی کار خوب انجام میده، کار زیبا انجام میده، خوشحال باشه که هم خدا میبینه هم پیامبر الان شاهده، خوشحال میشه از کارهای نیک ما، هم امیر المومنین حضرت زهرا و امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام زمان، ائمه اهل بیت 14 معصوم شاهد اعمال نیک ما هستند. قطعا انسان تشویق میشه، کارا رو بهتر انجام میده. این چیزهایی است که خدا در این دنیا مقرر کرده دیگه. خدا در این دنیا اینجوری، این دنیا رو اینجوری به هر حال این سیستم رو در این دنیا اعمال کرده که ما متنبه بشیم و تشویق بشیم به کارهای نیک و بپرهیزیم از کارهای بد. حالا کی هست که مثلا به اینا توجه بکنه؟ ما که متاسفانه توجه نمی کنیم. بیننده بعدی را اگر آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد از من.
سلامت باشی. الان شما پسرتون وست شده بود، الان شما یاره؟
بله.
الان یه محمدی دیگه هم داشتم از اصفهان، اون کی بود؟
بعد ایشون چیز استاد بنده
هست. بله در خدمتیم آقای محمدی.
بایش کنم ایشون علوم قرآن و حدیث خونده، منم پدرشم گاهی شاگردی میکنم پیشش، خواستم یه عرضی در ارتباط بحث امشب بکنم اگر اجازه بدید.
در خدمتیم، بفرمایید آقای محمدی.
بایش کنم استاد، در مسیحیت به دلیل اینکه به اصطلاح کلیسای کاتولیک مردم رو به ارتجاع کشوند، این پروتستان ها سر کشیدند و یه حرکاتی تو اونجا انجام دادن.
بله.
مشابه این را خواستم یه دی از روشن فکر نماها یا منور فکر ها به اصطلاح انجام دادن متاسفانه منابعشون اغلب رفتن سراغ اهل سنت در حالی که آگاهی نداشتن که چه جنایاتی در تاریخ اسلام شده توسط حزب اموی. بندزاده خواست اشاره به این مطلب داشته باشه که چندی پیش که این عرض ثانی خبیث اومد و جسارتی کرد تو مباحثه ها، آقای خاتمی بزنین که بگه که این غلط کرد، اومد گفت که این چه ادبیاتیه، یعنی که خلاصه تلویحا انگار بدش نمیاد که چیزه حرف اونو تایید کرده باشه، اما گفت چه ادبیاتی. شاید میخواست این بگه که بله باید قشنگتر و مزورانه تر مثلا جسارت کنی به همه، شاید نمیدونم. در هر صورت من
چون در جریان نیستم نمیدونم که چون چی گفته
راجع به عربستانی گفت این چه ادبیاتیه، یعنی تدبیحا چیز تأییدی بود بر اینا. حالا حرف اینه که این گروهی ها که به اصطلاح طرفدار افرادی مثل طباطبایی و سنگلجی و نمیدونم همین اصلاح طلب و خودمون که از لحاظ سیاسی اونطور هم از لحاظ فکری هم پنتری دارن، خواست این رو بگه که اینا چون به اصطلاح آگاهی از ذات تسنن ندارن و شیعه هم درست نمیشناسن، کارشون منجر میشه به این خرابکاری های که ملاحظه میکنیم.
سیاست مدارا طبیعیه، سیاست مدارا فکر و ذکر و همه چیزش تو سیاست، از مسائل دینی نباید خدمت رو کنم اظهار نظر بکنن، اظهار نظر میکنن. حالا از اینا بزرگتر مهدی بازرگان، ایشون شوهر عمه آقای طباطبایی هم هست دیگه، مهدی بازرگان شوهر عمه طباطبایی، ایشون هم خب افکار درست حسابی نداشت و از این افکار قرآنیان رو ایشون هم خیلی ترویج میکرد دیگه، که بخوایم اگر سیاسی بحث کنیم خب از این افراد منحرف زیادن دیگه. بله
بله استاد میخواد به نام جنبه علمی اون مسئله اعتقادی ها زیر پا میگذارن، یعنی توهم دارن که راستی نظراتشون علمیه، دنبال تطبیق علمی قرآنن و نتیجه این میشه که ملاحظه میکنن. سپاسگزارم از برنامه هاشون.
سلامت باشی، ممنون، متشکرم. آقای محمدی بزرگوار، پدر و پسر، خدا سایه پدر رو بر سر پسر مستدام بدارد و پسر رو هم برای پدر حفظ بفرماید، عمر طولانی و با برکت به هر دوی شما عنایت بفرماید. بیننده بعدی را اگر بفرماید. آقای احمدی از یاسود، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب آقای یزدانی و احمد عوامل محترم شبکه حضرت ولی عصر،
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام دارم.
سلامت باشی.
دو تا سوال دارم کوتاه. روایتی هست که بعضی از پیامبران خدا و آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با مصیبتی که به اهل بیت روا می‌گردد و جریان شهادت آقا امام حسین علیه السلام گریه کردند و روایت هست که رسول خدا مقداری خاک به جناب ام المؤمنین ام سلمه داد و فرمودند هر وقت این خاک تبدیل به خون شد بدان که فرزندم امام حسین به شهادت رسیده است، و این روایت هم در تاریخ ذکر شده و اتفاق افتاده. و این چه شخص امام حسین علیه السلام می دانست که شهید می شود. سوالم این است، آیا اگر دعوت کوفیان یا نامه های آنها نبود بازم امام به سمت کربلا می رفت و مشیت الهی بر این بوده؟ یکی در این باب. یکی هم شخصی به نام بن وهب ظاهرا خود را شیعه می دانست و مشاور یکی از فرماندهان جناب مختار بوده که با لشکر ابن زبیر در سنج بوده است، اما با توجه به تعصب عربی که داشته باعث شد که کیان ایرانی را پیاده به میدان بفرستند و باعث اون کشتار و شکست لشکریان اسلام شد. خواستم ببینم این بن وهب که ظاهرا در لشکر مختار بوده آیا شعر واقعی است، خداوند عملی از او میپذیرد یا نه، یا مورد لعن و نفرین است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، خداوند متعال یار و نگهدارتان.
ممنونم آقای احمدی بزرگوار از یاسوج. ببینید بحث فیلم و نمیدونم سریال و اینا، خب خدمت و عزیزم خیلی مستندی که اینا نداره که، اینکه اصلا کیان ایرانی که اینقدر در فیلم مختار نقش داره و در اینقدر خدمتون عرض کنم همه کار است، خب اینا توی تاریخ که نیامده. کارگردان خواسته به هر حال دیگه فیلم رو جذابتر بکنه و این بیشتر چیزها حرفایی است که چیزهایی است که کارگردان انجام داده. حتی مثلا توی اون ایرانیایی که اونجا در جنگ ها بودن، روی کلاهاشون مثلا پرچم ایران امروز رو کلاه اونا بود. خب اینا ذوقیات و چیزهایی است که کارگردان داشت، میخواست بگه ایرانی‌ها خیلی نقش داشتن. حالا خب حتما شاید نقشی داشتن، ولی خب در این حد که نه دیگه. ما فیلم و سریال اینها رو خیلی به هر حال نگاه میکنیم برای خدمتتون عرض کنم وقت گذاشتن، اما اینکه برای این مسائل اهمیت هم قائل باشیم، واقعیت هم داشته باشه یا نداشته باشه، به هر حال سخت پذیرفتنش. خدمتتون عرض کنم ما بحث بعدی که بحث قبلی که خدمتتون گفتیم، بحث ستارالعیوب بودن خدا، ما آیاتی در قرآن کریم داریم خیلی جالبه در ادامه اون بحث، که علاوه بر این که خدا میبینه، پیامبر میبینه، 14 معصوم میبینن و اون روایات اهل سنت البته که فامیلای انسان میبینه، فامیلای انسان خبردار میشه از کارهای خوب و بد انسان، علاوه بر اون ما داریم در قیامت که روز قیامت دیگه خداوند از شما نمیپرسه که حرف بزنید، اجازه نمیده که شما حرف بزنید، به جای شما دستهای شما شهادت میدن، دستاتون شهادت میدن که آقای فلانی فلان روز فلان چیز رو امضا کرد. بله همین تمام. پاهاتون شهادت میدن، پاهای شما شهادت میدن که ما فلان روز فلان مجلس مثلا رفتیم. اینا دست و پا. غیر از اونها گوش خودش شهادت میده، خود همین گوش موسیقی شنیده گناه کرده بعد خودش علیه ما شهادت میده، همین چشم ها، همین چشم هایی که اینقدر ما مواظبش هستیم، همین چشم ها خودش هم نگاه میکنه، خودش علیه ما روز قیامت شهادت میده، پوست بدن علیه ما شهادت میده، ملائکه علیه ما شهادت میدن، زمین، همین زمینی که انسان روی خدمتتون عرض کنم روی اون کارهای نیک و کارهای زشت انجام میده، همین زمین خود شهادت میده، خود روی در و دیوار هستن اینجوری، در و دیوار و آسمان و زمین، پوست و چشم و گوش همه شهادت میدن که روز فلان آقای فلانی این کار رو انجام داد. دیگه واقعا آدم اگر به این آیات، غیر از اینها ما چیزهای دیگه هم داریم، آدم به اینها ایمان داشته باشه واقعا گناه کردن خیلی واقعا سخته. اگر واقعا ایمان داشته باشه انسان، یقین داشته باشه، سخت پذیرفتنی بر حال سخت گناه کردن. امیدواریم که خداوند آبروی ما رو پیش اهل بیت علیهم السلام نبره. برخ از گناه ها رو ما انجام دادیم که اگر بدانیم امام زمان دیده باشه دیگه خیلی واقعا آبروریزی خیلی بدیه. امیدواریم که خداوند هر کاری ما انجام دادیم پیش خودش نگه داره و به پیغمبرش، به اهل بیت علیهم السلام نشون نده. انشالله وقتیمون تموم شد. بسیار ممنونیم از بینندگان عزیزی که تماس گرفتن و عذرخواهی میکنیم از کسانی که پشت خط موندن. انشالله که هفته‌ای بعد هم در خدمتتون هستیم. در این ایام آخرین سخن ما و تنها چیزی که از خداوند می‌خواهیم این که خداوند در ظهور مولا و آقامون امام زمان منتقم آل محمد تعجیل بفرماید. اللهم عجل لولی کل فرج.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت در کوچه اهل سنت ها. ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارضه کافره، کل مردم زمین کافره.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه شما ایش اس و رفاهی از خودش دیگران دفع نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه سر فرزند دفع رو من میکنم که با فرزند احمد در کلام اهل بیت تصریح شده
بودن قابل است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق اکبر
اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیعی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد
آقا؟ بله.